راه 16 هم بودیم، رسیدیم به فراز 17 هم که الهی فصل علی محمد و آله ولا تعرض عنی، خدایا درود بفرست بر محمد و آل محمد. لا تعرض عنی یعنی از من روی نگردان. روی گردانی به اصطلاح یعنی عنایت نکن. خدا چه جسم نداره، چه اصلا مکان برای خدا مفهوم نیست در مورد خدای تعالی، زمان هم مفهوم نیست. فرماید از من روی نگردان وقت اقبل تو الک. در دعا هم داریم به دعای که افتتاحیه نماز هست، وجه تو وجهیه للذی فطر السماوات والارض، وجه هم رو، من رومو برگردوندم، روبرو قرار دادم با وجه الهی. خب خدا چه وجه نداره، چه خدا چهره نداره، منظور اون همت ها، اون نیت های درونی، اون افکار درونی همه رو تعطیل کردم، همه رو 100% متوجه بارگاه ربوبی کردم. به همین خاطر این دعاهای افتتاحیه رو در اول نماز بخونید که یک حضور قلبی حاصل بشه، یک از افکار دیگه خدای این چرده قبل از نماز تو ذهن ما هستش، اینها رو تماما کنار بزنیم. چه میگن الله اکبر، چه میگن، و انسان دستش میبره بالای اصطلاح مقابل قوشهاش. یعنی من دنیا رو پشت سر انداختم دیگه، دنیا و افکار دنیایی، دنیا چه با ما نیست، دنیا مجزی تعلقاتش سای خودش، ولی اون فکره، افکاره. سعی کنیم که در نمازها مخصوصا بخواهید نمازتون نماز رشد باشه، شما رو ترقی بده، باید در نماز افکارتون رو تماما متوجه محضر روبی قرار بدید. در دعا هم همینطوریه، دعا هم از این فرماید چه لا تعرض عنی، خدایا از من اعراض نکن، روی گردان نباش. چرا؟ وقد اقبلت علیک، در حالی که من رویم رو برگردوندم، اقبال کردم و به تو روی آوردم. یعنی اول باید ما به خدا روی بیاریم، روی آوردم از شدم. خدا چه مادی نیست، چه یعنی تمام هم و غم و نیت ها رو یکی کنیم، اقبل تو علق، به خدا روی بیاریم تا خدا از ما اعراض نکنه. در حقیقت این فراز این اولی دلیل فراز دومی است که لا تعرض عنی وقد اقبلت الیک، یعنی قد اقبلت الیک، خدایا من به تو روی آوردم، و فلا تعرض عنی، تو از من روی گردان مباش. این به دقیقت به اصطلاح اون لف و نشر مقدم مؤخره، من به تو روی آوردم، تو از من روی گردان مباش. ولا تعرض عنی وقد اقبلت علیک، ولا تحرمنی وقد رغبت الیک، بازم اینم مثل قبلیه، خدایا مرا محروم نکن، مرا جزو محروم شدگان قرار نده، در حال که من رغبت پیدا کردم به تو. محروم شدن هم یعنی خب خدای تعالی فضل و کرمش همیشه در حال انعام و احسان هستش، کسی که از این فضل و احسان نصیبی نداشته باشه محرومه. بعد این دلیل برخورداری از این نعمت ها هم فرماید قد رغب تو اله، باید ما رغبت پیدا کنیم، توجه پیدا کنیم به سوی بار تعالی تا از اینا برخوردار باشیم. اینم بازم عرض کردم اون مؤخره دلیل مقدم هستش، یعنی رغب تو الیک دلیل محروم نشدنه. بخوایم از فضائل نعمت های الهی محروم نباشیم، باید به خدا رغبت کنیم، دلمون به سوی خدا باشه. ولا تجبهنی برد وقد انتصبت بین یدی. جبهه هم پیشانی است. جبهه جنگ هم چه میگن؟ یعنی اونجا چه با دشمن مواجه میشن، یعنی دیگه اون خط روبروز اونجایی چه دشمن رو میشنید. میگه ولا تجبهنی برد، خدایا با اون بست جبهه با اون صورت خودت من رو رد نکن. از چرا اینا همه تمثیله و علت خدا جبهه نداره، پیشانی نداره، چه خدا بهم صورت نداره. اینما تولو فسما بچه الله، هر کجا روی کنیم خدا تعالی هستش. این به اصطلاح نسبت بندگانه. میگه ادامهش میگه وقت انتصاب تو بینیم، من خودم رو نصب کردم روبروی تو قرار دادم و تو هم به اصطلاح به من رد نکن، مرا رد نکن و من قبول کن. انت الذی وصفت نفسك بالرحمه، خدا میگه خدایا توی که نفست رو به رحمت برگزار چیزی شد وصف شدی. منتها ببینید خدا از این جا میخواد بگه که مانعی در فیض خدا نیستش، ما باید خودمون رو در معرض رحمت الهی قرار بدیم. علم میخواییم، باید زحمت بکشیم، درس بکنیم، بعد کلاس بریم، یک سال، دو سال، سه سال بشیم عالم. اون وقت وقتی عالم شدیم این علم عنایتی از رحمت الهی هستش به شما رسیده. ولی این رحمت بدون کلاس و بدون استاد نصیب نمیشه. هیچ نکنیم رحمت الهی بی سبب اون چه بخوابه بعد یه دفعه علامه بشه، یه دفعه حافظ قرآن بشه، این دیگه یه چربلای کازم یه بار بیشتر نیست. ما بخوایم حافظ بشیم باید یک سال دو سال بریم کلاس و زحمت بکشیم، شب و روز تمرین کنیم، بعد یک سال دو سال میشیم حافظ کل قرآن شریف. بعد چه حافظ شدیم میگیم خدا عنایت کرد، این رحمت خداست. چرا؟ چون چه خدا نمیخواست اصلا استعداد حفظ به تو نمیداد. همین استعداد، همین وجود، همین سلامتی همهش از خداست. ما شو میفرماید چه؟ انت الذی وصفت نفسك بالرحمه، خدایا تو کسی هستی که خودت رو به رحمت وصف کردی. یعنی درها بازه، درها بازه، هر کجا احساس مشکلی در زندگی بدون تلاش شما کم بوده. خدا رو متهم نکنید، خدا رو متهم نکنید، چون چه فرمود سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ما برای شما آنچه در زمینه و آنچه از مسخر کردیم در اختیار قرار دادیم. در اختیار، خب شما برو الان یک پنب زمین بگیم میگن آقا اینجا مالک داره. میگه اینا با خدا فرمود سخر لکن، بله سخر، ولی باید کار کنی، پول بگیری، زمین بخری، ویلا بخری، تابستان بری، یه استراحتی بکنی، دوستان رو ببری مهمانی کنی، ولی نمیشه چم اینطوری. این وصفته نفسک بالرحمه، رحمت الهی بازه در علم و معنویت و مادیات. ما باید با این عقل و تدبیری که خدا به ما داده باید سعی کنیم از این رحمت ها استفاده کنیم. الان خب معنویت میخوام، خب بسم الله در بازه، خدا میده معنویت رو، بخیل نیست چه، ولی خب لطفا ماه شعبانه، اگه میتونی روزه بگیر، نمیتونی شب بیدار شب زنداری کن، منازات شبانه بخون، جریه وزاری کن، آخر ماه میبینی چه بر در حالت یه فرقی چرده، میبینی بر این دل یه خورده نرم شده، این بر رحمت را شامل حالت شده. بعد خب آدم شب بخوابه، صبح معلوم نیست چه نماز صبح چه بلای سرش بیاد و نماز ظهر و مغرب هم چه با عجله و آخر وقت میخونه، بعد میگه چه اصلا ما متاسفانه از معنویت خدا به ما چیزی محروم کرد. ما رو خدا محروم نکرد، خود محروم کرد، در باز رو حداقل این مادیات انسان ضعیفه، معنویت رو نداره حداقل. این چه دیگه چیزی نمیخواد، حالا بجیم مثلا کار نیست، این چه کار نمیخواد، شب بلند شدی نیم ساعت مناجات بکنی، نماز بخونی، این مشکل داره. باز میشه درهای رحمت به روی انسان باز بشه. پس این اشتباه معنی نکنید، وصفت نفسک بالرحمه یعنی رحمت های تو درش بازه و بخواید از این رحمت ها استفاده کنید، باید وسیله و تقوی الهی وسیله، معنویت میخواهی باید راز و نیاز و شب زنده‌داری رو فراموش نکنی. علمی میخواهی باید کلاس منظم، یادداشت کردن، مباحثه کردن، مداومت تا بعداً بشی عالم. مادیات میخواهی باید کار کنی، کار ایجاد کنی، اشتغالزایی کنی. این دلیل سن چه انسان نیازهای اقتصادیش جدیه. نمیتونیم ما بگیم که نیاز اقتصادی به اصطلاح اگه ما توجه نکنیم کمر آدم میشکنه. باید تدبیر کنیم، ببینیم چه استعداد از اول چه حوزه میان. ببینیم ما مثلا میخوایم هیئت علمی بشیم، خوب درس بخون 5 سال 10 سال مدرک درست هیئت علمی، میخوای قاضی بشی، میخوای عقیدتی بشی، میخوای مبلغ بشی، این همه کارهای ما از اول تا شما به اصطلاح نعمتی که خدا میخواد نعمتهای مادی بهمن بشی. و اینها عرض کردیم که وصفت نفسه که به رحمت، رحمت درش باز در تمامی زمینه ها، مادیات و معنویات رحمت الهی بازه، منتها ما باید ابزار وسیله درست کنیم. وسیله هم کار و تلاشه. وسیله کار فکر نکنید شما مثلا نه طرف در عمرش نه نماز شب خونه نه جایی وزاری شد، حالا میخواد مثلا بره یه زیارتی رفته. زیارت خوبه، هرچه مقدمات درست بشه یه زیارت میتونه صدها سال انسان رو جلو ببره. ولی مقدمه رو درست کنیم. اونایی که مقدمه درست نکردن، اونایی که خود امام رو میدیدن فایده بشه حالشون نکرد. یه عده اصحاب خاص از امام حسین اسلام بودن، در آخر هم نتونستن دوام بیارن. یه عده اصحاب خاص امام حسین اسلام بودن عمده. اون وقت اینا خود امام سر راز میتونه انسانی رو متحول کنه، ولی به شرطی که مقدمه داشته باشه. اینطور نیست که تمام کسانی که پیش ائمه بودن همش عارف بالله بودن، همش نه خیلی هاشون هم نبودن که طول ما کمش کشیدن تلاش نکردن. بنابراین اصل برخورداری از نعمت الهی این تلاشه، چه در علم، چه در معنویت، چه در مادیات. فکر نکنید بدون تلاش، البته تلاش کن از خودم کمک بخواهید و تلاش رو کسی تلاشش رو فقط خودش مؤثر بدونه این واحد نیستش. و ما رمیت از رمیت از کامل رمی باید باشه. اون رمی هم کجا بود؟ در زنج بدر که مسلمان ها در اون موقعیت شدید قرار داشتن. سلام علیکم. مسلمان ها در موقعیت سختی قرار داشتن، اون وقت حضرت در اونجا رمی کرد. خیلی زحمت اولا آرامش رو حفظ کنی، خودت فرمانده زنجی نبازی، مسلمان ها تعداد رون چم، عده شون چم، عده شون چم. بعد حضرت پرتاب کرد این شنها رو، محسن هم بود. بعد خدا فرمود نما رمیت از رمیت، این هم که تو انداختی کارتو نبود، ما کمک کردیم. اون انداخته، نمیخواد نفیه چیز کنه، جبری نیستیم ما. یعنی میگه چه، این هم به حول و قوه الهی بود. بنابراین میخواهید از رحمت خدا بهرمند بشید، باید زمینه چینی کنید. میخواهید عالم بشید، رحمت علم خدا نصیبتون بشه، باید درس بخونید. میخواهید معنویت خدای تعالی نصیبتون بشه، باید زحمت بکشید. بعد هم زحمتتون بشه خدای توفیق بده. به زحمت خودتون تنها اکتفا نکنید، که اون حافظ هم داره دیگه، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافی است. و تقوا باید داشته باشی، نه داشته باشی، دانش هم باید داشته باشی، اما تکیه نکنی، تکیه نکنی، تقوا دیگه ما رو به جایی میرسونه. یکی با عنایت خدا، اگر خدا کمک کرد این تقوا موضوع نجات میشه، اگر خدا کمک کرد این دانش موجب نجات میشه. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. سالک در صد هنر دارد توکل باید، رهرب هم دارد، رهرب هم صد هنر دارد توکل باید، توکل باید چه. پس این چه میفرماید؟ انت الذی وصفت نفسک بالرحمه. نرید بجید و ما از رحمت خدا چیزی ندیدیم. این تلاش میکنه موضوع همین که به ما صحت و سلامتی عقل سالم داده، یعنی چیلید داده چه این چیلید بچرخون وارد رحمت الهی بشو، باید این عقل رو به کار بندازیم. فصل علی محمد و آله برحمنی. خدایا مصلی علی محمد. درود بفرست بر محمد آلش و رحمت خون مرا بر همنی از چردم دیگه، یعنی باید این رحمت رو از دریچه هاش ما بخواهیم، از مقرش، از اسبابش ما بخواهیم. و انت الذی سمیت نفست بالعفو وعف عنی. خدایا سمیت تسمیه نامگذاری، که نامجن نامگذاری فلانی تسمیه هست دیگه، تا نامگذاری. خدایا تو چیزی هستی چه سمیت نفست بالعفو، شما کسی هستی چه خودت رو به عفو نامگذاری کردی. غفار، غفران یکی اسماء الهی است که خود خدا فرمودش من غفار هستم، بخشنده هستم، رحیم هستم. و تو چه خودت تو نامتو گذاشتی عفو، فعف عنی، از من مرا عفو کن، مرا عفو کن. باید ما هم مقدماتش رو فراهم کنیم. یعنی چه؟ یعنی جریه و زاری و استغفار رو از اعمال ماه شعبان تو مفاتیح هم بخونید، همون عمل اولش مفاتیح مستحب است که انسان روزی 70 مرتبه بجه. چی بگه؟ نخوندن آقای نخونده اینا. چی بگه؟ استغفرالله و اسأل التوبه. استغفرالله و اسأل التوبه اولین عملی هست که مرحوم شیخ عباس قمی در اعمال ماه شعبان ذکر کرده، 70 مرتبه مستحبه. اینو کسی مداومت کنه درهای رحمت باز میشه. بعد دوباره چند عمل دیگه هم داره، استغفار درش هستش. شیخ عباس میفرماید استغفار در این ماه بهترین عمل هستش. کسی استغفار کنه درهای عفو الهی هم به رویش باز میشه. این درها الان باز، باید استفاده کنیم. وقتی چه از این دنیا کسی رفت، این درها بسته میشه دیگه، امضا چسب و تجارت تمام میشه، هر چی پرونده شد همونه دیگه. در این دنیا این هستش، انسانی میتونه پرونده سیاهی داره، میتونه پرونده رو کلا سفید کنه و خودش رو رستگار کنه، ولی از این دنیا چه رفت دیگه به اصطلاح معلوم میشه. این صفت عفو، خدا همیشه عفو، غفار هست، غفور هست، ولی تجلیش در این دنیا هستش، در آخرت عفوی دیگه نیست. بعضی دوستان شفاعت میشن ولی دیگه خیلی عمده همون طبق نامه اعمال چرکسی داره و اونجا که انسانها رو نامه اعمالشون رو به دستشون میدن، این میشه که بعضی ها چه خوشحال هم میگه ها امق رو کتابیت، بیا کتاب من رو بخونید، خوشحال میشن. بعضی هم میگن چه مال حاضر کتاب لا یقاد و سعیتن ولا کبیره، دیگه اون زای عفو نیست دیگه، تمام شد، اونجا نوشته شده دیگه، اونجا خیلی نمیشه. اینجا باید از طرف الله میشه تمام اعمال غلط رو درست کرد، پرونده رو درست کرد، ولی دیگه رفت اونور دیگه کار خیلی مشکله، سخته. بس عف که میگه خدای تا خدا، خدایا تو چسی از خودتو به عف، اسمتو عف هست، این در این دنیا هست برای ما حواس. بس بنابراین معلوم میشه که تجلیات الهی خدا حالش متغیر نمیشه، ولی تجلیات در یک به اصطلاح زمانهایی هست، در یک عالمهایی هست، عالم دیگه نیستش. این عف در اینجا هستش، خدا بخشنده هست، از ما استفاده کنیم. بعد نجید چه ما شو گناه انزام ندادیم، نه، انقدر گناهانی در زندگی انسان نزدیز هست و انسان متوجه نیست، به همین خاطر ما باید دائم استغفار کنیم، دائم ما نیاز به استغفار داریم. و انت الذی سمیت نفسک بالعفو فاعف عنی. خدایا تو اسمت رو عفو گذاشتی، همون غفران، مغفرت، غفار، و ما را ببخش، از ما او عفو کن. قد ترا یا الهی فیض دمی من خیفته. خب این دیگه ما بخواهیم یا دعا کنیم چطور باید دعا کنیم؟ حتی اگر از زبان اینا ائمه بخونید، در دعا یه مسئله فقهی هست دیگه. شما الان میخواید نماز بخونید، آیا این حمد رو شما به قصد انشاء میخونید، به قصد اخبار میخونید. قصد اخبار یعنی این سوره است که خدای تعالی بر پیامبر این سنین فرستاده، اینو میخونم، این اخباره. ولی به قصد اخبار بخونید. انشاء یعنی من دارم این انشاء میکنم. انشاء خوندن درست ما چه سوره حمد نازل نشدیم انشاء کنیم. اینجا هم میفرماید که قد ترا یا اله، اینه بخوای بخونی به قصد اخبار بخون، چه امام سجاد اینطوری خونده. خدای من زبان اون بله در حال خونده جایه میکرده. اگه بخوای خودت بخونی اینو انشاء بکنی، بعد بجی یا قد ترا یا اله فیض دمی، آخه عشقی نیست، ما چه دلمون انقدر جریه اینه، بجون خدای دروغه. اگه شما بخواید اینو نجریم چه حالی پیدا کنی، واقعا عشق داشته باشی، تازه حال هم پیدا کنید، دعاها رو میجن معمولا به قصد اخبار بخونید، به قصد انشاء نکنید. چون تو دعای اونها موثر بوده، دعای اونها ارزش داشته. انشاء بخونید، من دارم انشاء میکنم اینا. ما چقدر نفس اون اثر داره، ما چقدر. حالا اینو بخواد به قصد انشاء بخونید، از این حال نباشه دروغ میشه. بعد بگیم که قد ترا یا الهی فیض دمی، خدایا میبینی که این ریزش عشقهای مرا من خیف از ترس تو، عشقی نیست، خدا عشقه. بعد اینها را دیگه بس برای جد رو نشه به قصد اخبار بخونیم. خدایا ولی از اولیاء امام صدرت اینطوری خونده، ما مثل اون از زبان اون تو رو میخونیم. بعد این چون از زبان اهل بیت بخونید، یعنی به قصد اخبار بخونید، به قصد انشاء. خیلی اشتباه میکنن این دعاها رو به قصد انشاء میکنن. انشاء آخه نفس ما چه اثر داره؟ بعد خیلی از حالات هم نیست آخه. اون بود از خدا میترسید جایی، ما هم باید بترسیم، اون تا بعد این حال نیست، دروغ میشه دیگه. بعد فرمود خدایا میبینی قد ترا، میبینی ای خدای من، ای الهی فیض دمی، این ریزش عشقهای مرا من خیفتک، از ترس تو، از ترس تو عشق میریزن. از شما این مصداد بود دیگه، ما باید این حالات رو پیدا کنیم، ولی با مداومت، با انقدر عبادت، تا این حالات خدا به انسان عنایت کنه. بالاتر مراتب دور توحید اینا، چه انسان از ترس خدا تو عشق بریزه. یکی از عشقهایی که بالاترین عشقی که در بستر زندگی انسان هست، عشقی است که از خوف الهی ریخته بشه. از اینجا معلوم میشه اونهایی که تقوا را به معنی پرهیزکاری معنی میکنن، این از اشتباهه. و تقوا الله مستطعتم، از خدا پرهیزکار بپرهیزید، یعنی ترس از خدا بترسید. اینم حضرت میگه که من خیفته خوف، میگه خدای من از ترس تو دارم عشق میریزم. ترس یعنی انقدر ما ضعیفیم، انقدر ما به اصطلاح خطاها از ما سر میزنه و امکان داره سر بزن، چون ما همیشه باید در بترسیم. تقوا ترس، معنی تقوا پرهیزکاری یعنی احتیاط کردن درست نیست، اصلا با فرهنگ دینی ما سازگار نیستش. این هم جلد کردن دیگه، قد ترا یا الهی فیض دم این من خیفته، این امام میگه. و وجیب قلبی من خشیته، وجیب یعنی نگرانی، اضطراب. میگه خدایا میبینی نگرانی قلب من رو از خشیت تو، از خوف، خشیت هم خوف دیگه، از خشیت تو قلب من نگران هستش، من از تو میترسم، من از تو میترسم، نگرانم. و انتقاض جواری من هیبته، انتقاض این ناتوان شدن، جواره یعنی دست و پام، یعنی انقدر من میترسم دیگه. آدم وقتی که خیلی خوف شدید داره، نه پاش را چیز قدرت رفتن داره، نه دستش میلرزه، این حالت رو میخواد. و انتقاض و ناتوان شدن و از میان رفتن جواره من هیبته. بعض موقع هست دیگه، مثلا یه حیوان درنده خدا اینشان حمله میکنه، انسان دیگه تمام، اصلا دیگه عقل و قواش از کار میفته. حضرت میگه چه طوری من هیبت تو میترسم، هیبت تو طوری من رو فرا گرفته که من جواره هم از کار افتاده، این سست شده، ناتوان شده جواره هم. بعد کل ذالک حیاء منک لسوء عملی، میگه که همه اینها من میترسم، جریه میکنم، زواره هم از کار افتاده، برای اینکه من از تو حیا میکنم، بارگاه ربوبیه تو شایستگی من نداره. سلسو عملی، من انقدر عمل سو دارم، انقدر عمل سو دارم که وقتی به عمل سو خودم نگاه میکنم در برابر تو حیا میکنم، این حیا باعث میشه که از تو بترسم، اشکام جاری بشه، قلبم به خشیت داشته باشه، جواره هم از هیبت تو از کار بیفته. بعد ولذالک خمد صوتی عن الجار الیک، چون چه خمد خاموش شدن، خامد خاموش، و به همین خاطر خاموش شده صوت من، صدای من، زار هم چه زار بودم، زار نزن یعنی داد نکش. میگه من نمیتونم خدایا در بارگاه تو زار بزنم، چرا؟ چون چه سوء عمل چه دارم، کارهای بد چه دارم، باعث شده چه من حیا کنم، حیا هم باعث میشنم داد بزنم، و اگه حیا نبود من داد میزدم از دست رفتارهای بد، کارهای بد، سوء عمل، سوء نیت داد میزدم. ولذالک خمد صوتی عن الجار الیک، به خاطر این حیا هست که صوت من، صدای من خاموش شده و نمیتونم زار بزنم در پیشگاه تو، قدرت زار زدن رو ندارم. و کل لسانی ان منازاته، کل لال شدن دیگه، و لال شده زبانم، بسته شده زبانم از منازات تو، به خاطر حیا هستش. وقتی به سوء عملهای خودم نگاه میکنم در پیشگاهت، انقدر حیا و این شرمندگی آرزو من میشه که زبانم از منازات تو این به اصطلاح متوقف میشه، نمیتونم حرف بزنم. یا الهی فلکل حمدو، میگه خدای حمدو به تو، با همه این اوصاف تو را شکر میکنم، برای چی؟ فکم من عاتبت سترتها علیه ولم تفزهنی، من چه این همه سوء رفتار دارم ولی حمدی میکنم تو رو. این همه عاتب عیب نقص، چقدر عیب و نقص من داشتم که سترتها علیه، اینو برام پوشندی، عیبها رو مرا پوشندی، ولم تفزهنی، مرا مفتزه نکردی. انسان خودش از عیب و نقصهای خودش واقفه، میشه خدایا تو را شکر میکنم، عیب و نقصهای من رو پوشیدی و مخفی نگه داشتی، مستور نگه داشتی، و به همین خاطر من مفتزه نشدم، من در پیش مردم آبروم نرفت. و چم من ذنب غطیته علیه فلم تشهرنی، غطا پوشیدن، غطیه پوشیدن، که خدایا چم من، چه گناه، چه بسا من ذنبن، از گناهانی که غطیت و پوشندی و مخفی کردی این گناهان رو علیه بر من، یعنی فلم تشهری، مشهور نشدم، یعنی این گناهان رو مردم از من ندیدن، نشناختن، به این گناهان مشهور نشدم. و کم شائبتن علممتو بها فلم تحتک الانی سترها، فرماید خدا شائبه به معنای آلودگی پلیدی، خدایا چه بس چقدر آلودگی هایی که علممتو یعنی انجام دادن، چقدر کارهای بدی که من انجام دادم، ولی لم تحتک خدایا تو مرا حدش حرمت نکردی، حرمت مرا حدق نکردی، پرده حرمت مرا نداریدی. فلم تحتک انی سترها، اون ستری چه، ستاریتی چه بر روی اعمال بد من کشیده بودی علارغم کارهای بد من، این پرده سطر رو سطر نداریدی، من هنوز به اصطلاح مردم این اشکالات ما رو نمیدونن. ولم تو قلدنی مکروه شناره ها، تو قلدنی یعنی قلاده، یعنی به گردن آویز، قلاده میشه میگن یه گردن. ولم تو قلدنی مکروه شناره ها، میگه خدایا این کارهای بدی که من انجام دادم پوشوندی، ولی این مکروه هم اون به اصطلاح چیز ناپسند دیگه. شنار هم عیب و عار هستش. میگه خدایا من اینا رو انجام دادم، ولی تو عیب و عار اینها رو در از گردن من نیاویختی، مشروع نشدم. بعض مجرمین هستن که الان انقدر جرمشون سنگینه که اینا محکومن باید در جامعه به عنوان مجرم اینا به اصطلاح گردونده بشن، همه بزنن اینا مجرمن. میگه خدایا علارغم این که من مجرم بودم، تو این کار رو با من انجام ندادی. لم تقلدنی مکروه شنارا، بر گردن من نیاویختی اون ناپسندی و آلودگی شنارها، یعنی ایبار رو، این ایبار رو بر من ظاهر نکردی، میخواد بگه چه این بر من پوشوندی. ولم تبد سوءاتها، تبد هم یعنی ظاهر نکردی، اون در چیزم هست دیگه، آیه چه وقتی که حضرت آدم از اون درخت شجره منهیه تناول کردن، این سوءاتشون، این به اصطلاح بدیشون ظاهر شد، تبد. میگه خدایا من کار بد انجام دادم، ولی من تبد سوءاتها لمن یلتمس معایب من زیرتی، ظاهر نکردی سوءات بدی رو، بدی های کار ما رو ظاهر نکردی. لمن یلتمس معایب، برای کسی که التماس میکرد، تقاضا میکرد عیب های ما رو. شیطان دشمن انسان هستش، میخواد عیب های انسان ظاهر بشه. همونطور که حضرت آدم رو فریب داد، از اون شجره منهیه خورد و بدی های آدم ظاهر شد، اینجا هم همینطور برای اونهایی که نفس شیطانی دارن، آلوده شدن خدایی نکرده، اینها باعث میشه چه بدی ها ظاهر بشه، بدی ها ظاهر بشه. به همین خاطر ما داریم که اصلا تتبع معایب دیگران درست نیستش. از طرفی هم ولم تبد سوءاتها لمن یلتمس معایب من زیرتی، زیرتی یعنی همسایه ها. میگه من کار بد انجام دادم، تو هم بر من خدایا پوشوندی، ولم تبد، ظاهر نکردی بعدی این کارها رو از اون همسایگانی که میخواستن عیبهای ما رو ظاهر کنن. اون همسایگان همسایه بد هم، نه همسایه ظاهری منظور نیستش، شیطان هست، شیاطین هست، انسانهای شیطان صفت هستن که میخوان بدیهای دیگران ظاهر بشه. از اینجا چند تا مطلب حواسمون باشه. اولا چشم عیبهای دیگران، بازگو کردن عیبهای دیگران اصلا درست نیستش. چون که حضرت میشه خدایا تو بدی ها رو بر من پوشوندی، پس خدا اصلا بناش این نیست که بدی ها رو ظاهر کنه، بناش بر ستاریته، بناش بر اینه که به پرده عفو و رحمت بکشه بر این گناهان. مسئله بعدی گناه خود انسانه. خدا نکرده انسان یک کار خطای انجام داد، طلبه غیر طلبه، بعد میدونه خب این گناهه. از شما میپرسن آقا شما فلان کار انجام تا بال تو عمر دروغ گفتی یا نه؟ اعتراف به دروغ خودش اولا باید توبه کنی. وقتی توبه کردی اتایب من از زم چه من لازم بله میشه انجام ندادی، بعد دیگه در مقابل گناه نمیخواد اعتراف کنی، بله من مثلا ما چند زار فلان کار انجام دادم. این اصلا خدا ما اجازه نداده بدی رو به هر شکلی ما نباید اظهار کنیم، چه در مورد دیگران، چه در مورد خودمون. و اجل از دی همین طور که ما حق نداریم بدی های خودمون رو، گناه خودمون رو اظهار کنیم، حق نداریم گناهان دیگران رو اظهار کنیم، چشم کنیم، این بر ما نیستش. و اگه میخوای نصیحتش کنی که این بدی رو، گناه رو ترک کنه، اون از باب امر معروف نهی از منکر لازمه، ولی در همون حد چه بخوای ترک کنه. ولی حالا اصلا در قصد هم به من از منشان هم نیستی، از چه یه بدی دیدی؟ در صد زامجا من به چشم خودم دیدم این حرام هستش، این درست نیستش. حضرت می فرماید خدایا این ولم تبده، ظاهر نکردی بدیهای ما رو بر چی؟ لمن یلتمس و معایبی، از اون کسانی که التماس می کردن تفاظن معایب ما رو من زیرتی، از همسایه های ما. این همسایه همسایه ظاهری نیستش، یعنی اون شیطانی که همیشه قرین انسان هستش بخواد تو مفتزه بشه، ولی تو پوشوندی و ظاهری هم باشه مشکل نداره. یه عده دشمنانی بودن که میخواستن این گناهان این مشکلات ظاهر بشه، میگه خدای تو پوشوندی نداشته ظاهر بشه. و حسدت نعمتی که اندی، و اونایی که حاسد بودن و نعمت بر من حسد میگردن، نعمت های تو رو بر من میدیدن و میخواستن این گناهان ظاهر بشه، نعمت های تو از من ظاهر بشه. نعمت همون سطر پوشش الهی است. نعمت فقط جنبه مثبت نگاه نکنید. این چه خدای تعالی با این همه خطا، با این همه اشتباهات، با این همه ضمیرهای نادرست طور ظاهر نکرده اینها رو، بعد دیگه همین نعمت اون آقا میگفت من یه وقتی ذکری شروع کرده بودم که با این ذکر ضمیر دیگران بر من آشکار میشد. پدرم متوجه شد، اومد گفت این کار انجام نده، از این ذکر تو بگی اصلا نمیتون زندگی کنه. گفت من ترکش کردم. ولی یه وقتی در مورد یک کسی چه حالا به دلایلی میخواستم چه این هم انجام ندید، حواستون باشه، در مورد یک کسی این ذکر رو خوندم، این ذکرش انجام دادم، این درون این شخص این زمانیش رو بر من ظاهر شد، دیگه بعد نمیتون زندگی کنم اصلا. بر ما خدای تعالی پوشش قرار داده ده. این افکار اگه همین جا ما افکار همدیگه رو برای همدیگه ظاهر بشه اصلا نمیتونیم زندگی بکنیم. اینقدر افکار یکی میبینه که مثلا تو چه سوی زن یکی مثلا، بعد خدا پرده اسمت کشیده، پرده ستاریت کشیده، نمیذارن ظاهر بشه. وقتی خدا پرده ستاریت کشیده ما نباید پرده دری کنیم گناهان رو. اون ضرب المثل عربی هم هست دیگه، اترک الباطل به ترک ذکره، باطل رو بخوای از بین ببری از چم یاد کن. همین یاد نکردن باطل خودش از بین بردن باطله. طرف میره مثلا رسم شده، میره مثلا طرف یه جایی میگرده، یه چشوری میره، بعد میگرده، بعد خودش تمام نگاه میکنه چشم سیر، بعد میاد میگه آه خیلی گناهان زیاد، یک بین ذکر میکنه. اولا تو با نباید نگاه میشنی میبینی میبینی گناهی نباید نگاه کنی، بعد دیگه حالا نگاه چه ذکر میکنه، ذکر خودش هم گناهه. پس اینها ببینید خلاف چیز اصلا ذکر گناه، انتشار گناه اصلا طبق خواست الهی نیستش. ولم تبد سوءاتها لمن یلتمس معایب من زیرتی و حسدت نعمتی که اندی، بعضی از همسایگانی که میخواستن بدی های ما رو ظاهر کنن و بعضی که از چسان چه حاسد نعمت تو بودن. نعمت خدا همون پوشش هست، ستاریت هست که برای انسان ها داره. بعد دیگه تا اینجا بس دیگه، جلسه بقیه جلسه بعد هست انشالله، آخرین جلسه من هست شد.